أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره مسئله شر و راهکارهای فلاسفه غرب و فلاسفه مسلمان و راهکارهای قرآنی بود. گفته شد که مسئله شر و شبهه شرور هم چالش در اثبات وجود خدا ایجاد کرده، یعنی برهان نظم رو توسط هیوم متزلزل کرده، و هم توسط جی ال مکی برهانی برای نفی وجود خدا از طریق شرور ارائه شده که هر دو رو جواب دادی. همچنین شبهه شرور چالش در مسئله توحید و صفاتی مثل علم و قدرت و حکمت خداوند وارد کردن که باز از طریق جوابهای فلاسفه و عرفا و متکلمین و عالمان علوم تربیتی فلسفه دین پاسخهای مختلف رو دادیم که هر پاسخی با رویکرد خاصی به این شبهه شرور پاسخ داده بود. بحثی که امروز من میخوام بهش بپردازم مربوط به نظام احسن و نسبتش با شرور هست، یا بحث شر و نظام احسن جهان، چون مسئله شر ناظر به در واقع افعال الهی است، یعنی فعل خدا رو مشاهده می کنیم که شروری در این افعال وجود دارد، مثل سیل و زلزله و امثال ذلک. ولذا اشکال نظام احسن جهان مطرح می شود که این چه نظام احسنی است که شروری در آن وجود دارد. ولیکن این شبهه‌ای که از ناحیه شرور در عالم طبیعت نظام احسن جهان رو زیر سوال می برد، عرض کردم که شبهه‌ای بود که به صفات الهی و حتی توحید و حتی اثبات وجود خدا هم شبهه وارد می کرد، و ما پاسخهایی که دادیم پاسخهایی بود که تمام این بخشها رو پاسخ می داد، یعنی هم مسئله اثبات وجود خدا رو و هم توحید رو حل می کرد و هم صفات خدا رو و هم افعال خدا رو. ولیکن امروز میخوام یه مقداری با تفصیل بیشتری درباره نظام احسن جهان صحبتی بکنم و ببینیم چه چالشی شبهه شرور ایجاد کرده، و مخصوصا درباره یکی از مهمترین مخلوقات الهی که در این نظام احسن وجود دارد و اون عبارت است از شیطان، که خب حکمت خلقت شیطان چیست؟ شیطانی که شر محض است علی الظاهر و همه انسان‌ها رو میخواد به هلاکت و زلالت بکشاند، الا عباده که من هم المخلصین، اینو چرا خدا خلق کرده؟ اول اجازه بدید من درباره نظام احسن جهان یه توضیح بدم. ببینید وقتی میگیم نظام احسن به معنای نفی نقص ذاتی از ممکنات نیست، چون نقص در واقع نقص ذاتی از ممکنات اصلا امکان پذیر نیست. ممکن یعنی نقص ذاتی داشتن، چون اونی که کمال ذاتی دارد و کمال محض است و هیچ نقصی ندارد واجب الوجود به ذات است، که واجب الوجود من جمیع الجهات است. اما ممکنات همه نقصی دارن، حتی ملائکه، حتی جبرئیل، حتی روح که اعظم من جبرئیل است. توجه دارید این که در سوره انا انزلنا فی لیلة القدر می فرماید تتنزل علیهم الملائکه و الروح، ملائکه شامل جبرئیل و میکائیل هم میشه. روح یک فرشته ایست اعظم از جبرئیل. همه اینا ممکن الوجودن و چون ممکن الوجودن نقص دارن، توجه دارید. پس نظام احسن معناش ایست که ممکن الوجود بشود واجب الوجود، بلکه نظام احسن یعنی این ممکنات به نحو احسن دیگه تحقق پیدا کرده، بهتر از این نمیشد. چرا؟ اینجا فلاسفه و متکلمین استدلالشون این است که خداوند تبارک و تعالی فیاض است، عادل است، حکیم است. اینا دیگه در جای خودش اثبات شده. وقتی ثابت می شود خداوند واجب الوجود است، به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است، پس بنابراین همه کمالات رو دارد، کمال عدل، کمال حکمت، کمال فیاضیت. توجه دارید، خداوند حتما جان رو با هدف آفریده و هر چی رو در جای خودش قرار داده. علم خدا بس مصلحت و صلاح همه امور تعلق دارد، ولذا حکما میگن اراده خدا عین علم او به نظام احسن است، عین علم او به نظام احسن است. یعنی این علم به نظام احسن که گاهی اوقات در فلسفه هم میگن خدا فاعل بالعنایه است، یعنی فعلش تابع علمش هست. و این علم به نظام احسن منشأ آفرینش جهان است. توجه دارید، یعنی خدا عالم به مصالح و مفاسد و ارادش همون علم او به نظام احسن خواهد بود. بنابراین منشأ فاعلیت الهی علمش به خیر مطلق و علمش به نظام احسنه. علمش به نظام هستی عین هستی است، همون علم به نظام احسن در عالم خارج تحقق پیدا میکنه. و الا معاذ الله خداوند دیگه حکیم نخواهد بود، عادل نخواهد بود. پس بنابراین با برهان لمی نظام احسن رو ثابت میکنه. خب نظام عالم هم نظام بر اساس اسباب و مسببات هست دیگه، یعنی علت و معلول، قضا و قدر، درست شد. خب حالا خداوند سبحان که این نظام احسن رو خلق کرده است، یک انسانی رو در این عالم آفریده که دارای علم است و اراده. انسان با اراده کاراشو انجام میده. توجه ده. خب طبیعتاً انسان ها وقتی خدا رو با خدا انسان رو با اراده آفریده دیگه، پس اراده رو نمیشه بگید که آقا این اراده کار خوب اگر کرد اراده داشته باشه، ولی اراده کار بد اگر کرد اراده نداشته باشه. خب این تناقضه. لذا خداوند سبحان جهان رو و عالم و آدم رو آفریده و حکمتی هم داره در این آفرینش. این نظام احسن غرضی و هدفی دارد، ولی هدف هم سود خدا نیست. قول سعدی، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هدف خداوند از آفرینش عالم اینه که موجودات جهان رو به کمال برساند. چون عالم طبیعت عالم حرکت است، انسان هم در این طبیعت حرکت می کند، سیر استکمالی دارد و خداوند خلاصه انسان رو مختار آفریده تا سیر کمال رو طی بکنه. لذا خداوند سبحان می فرماید ان الله عزیز و حکیم. خدا عزیز است و حکیم است. عزیز است یعنی چی؟ ارزان ازاز یعنی زمینی که سخت است، نفوذ ناپذیر است. حکیم است یعنی هدفمند است، کار لغو نمی کند. هم قرآن داره ان الله عزیز و حکیم، هم دارد والله علیم و حکیم، هم دارد ان الله تواب و حکیم. این تواب و حکیم یعنی همه چی به خدا برمیگرده. حکیمه از یعنی هدفمنده و همه سیر الالله دارن. انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. خب البته حالا درباره انسان هایی که موجود مختاریان، خب طبیعتاً یا جنیان، خداوند اینا رو با اراده آفریده و بهشون هم شریعت داده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این لیعبدون نه یعنی نماز و روزه، نه یعنی بندگی خدا بکنن، بندگی خدا بکنن. جن و انس برای بندگی خداست. خب بندگی خدا یعنی با اراده به سمت خدا برن. و الیه یرجع الامر کلو، همه به سمت خدا میرن. توجه دارید؟ همه به سمت خدا میرن، اما انسان‌ها و جنیان با اراده باید به سمت خدا بروند. پس بنابراین جهان از سر لهو و لعب و عبث آفریده نشده. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين و ما خلقنا السماء و الارض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق. بالحق يعني امين، يعني باطل نیست. توجه دارید؟ پس توجه داشته باشید که خداوند با برهان لمی ثابت میکنیم که نظام احسن آفریده، هر چیز رو هدفمند آفریده، حکمتی دارد. حالا وقتی میریم سراغ مصداق ها، چرا این چرا اون، ممکنه ما حکمتشو نفهمیم که جلسه قبل عرض کردم. مگر ما همه ابعاد جهان رو میفهمیم؟ اما میدانیم خدا حکیم است و کار لغو نمی کند. خب حالا بعد از این بحث نظام احسن که با برهان لمی ثابت شد، اگر کسی بخواد اینجا شبهه شرور رو مطرح بکند، همون جوابای دیروز رو تکرار میکنی دیگه. من لازم نیست دوباره شبهات رو مطرح کنم، شبه شروع رو و جوابای مختلف رو بدم. خب در اینجا دو تا بحث میماند. یکی حکمت آفرینش شیطان، یکی دستاوردهای انسان. ببینید گفتیم شرور بر دو قسمن، شرور طبیعی و شرور اخلاقی و ارادی. شرور طبیعی ظاهرا اراده انسان در اون نقشی نداره، که البته توضیح دادم که نقش دارد، انشالله که یادتون نرفته جلسه دیروز. اما شروری که منشأش اراده انسانه، خب این خیلی واضحه. مثلا یک دسته از شرور و خیرات، البته هم خیر هم شره، از یه جهت خیر داره از یه جهت شر داره، که به دست انسان پدید آمده، عرض کنم فناوری های انسان هست. انسان صنعت و فناوری که به وجود آورده با ارادش، خب برای بشر هم نفعی داشته و هم ضرر داشته. برای انسان پیامدهای مثبت و منفی داشته. این هم جز نظام احسنه، برای که خدا انسان رو با اختیار اراده آفریده. ولی همین انسان ها رو که خدا با اراده اختیار آفریده، برای آزمون آفریده. ولنبلون نکن حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم. خدا انسان ها از اصلا حکمت خدا در این نوع خلقت انسان امتحان و ابتلا و آزمایش و اینکه انسان به کجا می رود، چون دنیا مزرعه الاخرت دیگه، توجه داری. خب حالا من یه اشاره بکنم به این فناوری های انسان. ببینید انسان از قرن 18 وارد فناوری های جدید شد که از قرن 18 میلادی تا الان که نیمه اول قرن 21 بشر 5 موج فناوری رو طی کرده. هر کدومش خدماتی داشته، یه ضررهایی، یه خیراتی، یه شروری. موج اول انقلاب صنعتی بود، از حدود 1780 شروع شد تا 1830، یعنی نیمه دوم قرن 18 تا نیمه اول قرن 19. مظاهرش هم فناوری زغال سنگ بود، ماشین های بافندگی بود، موتورهای بخار بود، البته جنبش های فرهنگی و اجتماعی رمانتیسم در هنر و ادبیات هم شکل گرفت بماند. نهضت روشنگری انلایتنمنت هم شکل گرفت فعلا بماند. موج دومو در فناوری اصطلاح میگن عصر سرمایه‌داری، از 1830 شروع میشه تا 1880، یعنی نیمه دوم قرن 19. راه آهن پدید اومد، تلگراف پدید اومد، فولاد، البته جنبش های پوپولیسم و کمونیسم و سوسیال دموکراسی اینا هم شکل گرفت. موج سوم عصر امپریالیسم بهش میگن که از 1880 شروع شده تا 1930. برق تولید شد، اتومبیل، صنایع شیمیایی، هواپیما، کم کم یه جنبش های ضد استعماری و فاشیسم و مدرنیسم و اینا هم پدیدو. خب مدرنیسم در هنر البته، ولی قبلش مدرنیسم بوده. موج چهارم از 1930 شروع شد تا 1980، دانش و فناوری در عرصه انرژی اتمی، ژنتیک، کامپیوتر، اینا، البته جنبش های حقوق مدنی و مبارزه با فعالیت های هسته‌ای و اینا هم شکل گرفت. یعنی هم انرژی هسته‌ای و اتمی پدید آمد، هم جنبش های مبارزه با فعالیت های هسته‌ای. خیلی جالبه. و اصلا جریان پست مدرن، جریان های فمینیستی خیلی شکل گرفت. موج پنجم اصطلاحاً بهش میگن عصر اطلاعات با فناوری‌های همگرا. با فناوری‌های همگرا 4 تا فناوری هست، از 1980 شروع شده تا الان هم ادامه داره، توجه داره. البته بحث‌های عدالت در مقیاس جهانی و اینا مطرح شده. حالا ببینیم این فناوری موج پنجم، این فناوری‌های همگرا چیه؟ نانو، بایو، اینفو، کاگنو. فناوری نانو، فناوری ناظر به دستکاری در ماده فیزیکی است، در ابعاد 1 میلیاردیوم متر. ببین چقدر انسان نانو اینه دیگه. نانو تکنولوژی در واقع یک فناوری است که میخواد دستکاری کنه در ریزترین بعد ماده فیزیکی. دومین فناوری همگرا در این موج پنجم فناوری زیستی است، بایوتکنولوژی است. بایوتکنولوژی اینم خیلی، حالا تو فناوری نانو که عرض کنم خدمت تو از 1974 هم تقریبا این حرکت ها شروع شد، حالا ما اینجا گفتیم 1980، قبلش حرکت های نانو شکل گرفت، توجه داری. عرض کنم محضر مبارکتون که خیلی هم نقش داره در ترانزیستورها و بحث مدارهای مجتمع یک پارچه و توجه دارید، اصلا فناوری الکترونیک رو خیلی پیچیده کرد. دومین فناوری، فناوری زیستی هست. فناوری زیستی هست، بایوتکنولوژی هست یا زیست فناوری، یه نوعی از فناوری است بر زیست شناسی استواره، در عرصه های کشاورزی، پزشکی وارد شده، تو بحث غذا، تو بحث کشاورزی توجه داری، ژنتیک، زیست شناسی مولکولی، شیمی زیستی، زیست شناسی سلولی، بعد کم کم فعالیت های عملی تو مهندسی شیمی، رباتیک زیستی توجه داری. این که مثلا الان میبینید دیگه اصلا فعالیت کشاورزا از دوره قبلی تغییر کرده، توجه داری، اصلا با مدل های علم و زراعی قدیم خیلی فرق کرده. آدم ها دیگه الان میان از انواع واکسن ها و آنتیبیوتیک ها و اینا اصلا میره یک تحولات عجیب غریبی، و این تراریخته هایی که تو کشاورزی میبینید مال همین قصه است. روغن های گیاهی، سوخت های زیستی، پلاستیک های تحلیل رونده در محیط، اینا اتفاقات نویست در این عرصه زیست فناوری یا فناوری زیستی یا بایوتکنولوژی. سومین فناوری، فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات رو اصطلاحاً گاهی خود بهش میگن که اینفو. اینفو یعنی همه اینفورمیشن، اینفورمیشن تکنولوژی، که عرض کنم خدمتتون دیگه میره سراغ بحثای اطلاعات، اطلاعات رایانه‌ای، اطلاعات خیلی پیچیده، در واقع فناوری‌های اطلاعاتی که انسان رو در واقع به سمت بحث‌های ریز کامپیوتر رو، مثلا اینکه سیستم‌هایی می‌سازن که در کمترین جا میلیاردها اطلاعات رو بتونن جایگزین کنن، توجه دارید، و خیلی خیلی پیچیده. و بعد فناوری ناظر به قابلیت‌های شناختی، کاگنیتیو تکنولوژی، کاگنو یا کاگنیتیو تکنولوژی، علوم شناختی، که اصلا بحث‌های پیچیده در باره تفکر، حافظه، ادراک، اینکه مغز انسان چه قابلیتایی داره و این شناخت‌ها چه تأثیری، علوم اعصاب شناختی، بحث فلسفه ذهن، روانشناسی شناختی، جامعه شناسی شناختی، اقتصاد شناختی، این بحث‌ها مطرح میشه. توجه فرمودید، اون بحث هوش مصنوعی هم مربوط به علوم شناختی، هم مربوط به فناوری اطلاعات، اونجا هم مربوط میشه. اینا فناوری های نوین هم. بله مفیدن هم برای انسان، توجه دارید، ولی خب انسان با اراده خودش اونچنان بر طبیعت تأثیر گذاشته که هم آثار مفیدی داره برای انسان، هم آثار مضر. برای هرچه انسان بر این طبیعت تصرف میکنه، خب این طبیعت هم به قول ملا صدا موجود با شعوریه، بیکار نمیشینه. نتیجه شو دفعه میبینید یک جهش ژنتیکی ویروس کوید پیدا میشه، کوید 19 شک پیدا میکنه، 2019 همین کرونا، توجه داری. حالا الان میگن داره مسیر ضعفش رو طی میکنه، خب بعد ممکنه یه دفعه خدای نکرده یه جهش دیگه پیدا کنه و یک اتفاق جدیدی بیفته، توجه دارید، برای اینکه خدا انسان با اختیار آفریده. البته علاوه بر اراده خداوند او را هم هدایت کرده، هدایتش کرده. آقا اگر میخوای با طبیعت ور بری یه خطوط قرمزی هست، اگر رعایت نکنی همین طبیعت میشه علیه خودت و جانتو میگیره و با تو میجنگه. تو با طبیعت نجنگ، با طبیعت مدارا کن، بشناسش. اب نداره. خوب دقت کنید، خداوند عجیبه در شناخت طبیعت حد نذاشته. مثلا داره که لا تتفکر و فی ذات الله، چون ذات خدا اصلا قابل شناخت نیست، محدود که نمیتونیم نامحدودو بشناسه. شناخت ما شناخت بالوجه هست نه بالکون. اما درباره شناخت طبیعت و عوالم دیگر خداوند نفرموده نشناسید. چرا؟ بشناسید. علم از قضا هرچقدر آدم طبیعت رو و ماورای طبیعت رو بشناسد، تعبدش به خدا بیشتر بشه، بندگیش به خدا بیشتر بشه، توحیدش بیشتر بشه. اما درباره تصرف در عالم طبیعت چرا خطوط قرمزی است؟ نباید انسان بیگدار به آب بزنه. هرچه به این طبیعت تصرف خصمانه مخصوصا. الان فناوری‌های از قرن 18 به بعد فناوری‌ها تصرف مداراگونه در طبیعت نیست، تصرف خصمانه در طبیعته. ولذا بشر داره به سمتی میره که طبیعت رو علیه خودش شورانده. این منافات داره با نظام احسن خدا؟ نه، نظام احسن به این بود که خداوند انسان رو با اراده بیافرید، هدایتش هم کرده، هدایت تشریعی در کنار این هدایت تکوینی هم داره. پس بنابراین این یک مطلب که شرور اخلاقی که زائیده اراده انسان هستن، اگر انسان گوش به هدایت تشریعی خدا و ربوبیت تشریعی خدا میداد این بلا سرش نمی آمد. ولی بشر در دوره اومانیزم خلاصه قهر کرده با خدا، زمین رو از آسمان بریده است و جدا کرده. و همین انسان زمینی که از آسمان بریده شده و میخواد رو پای خودش بیسته و نمیخواد با خدا و هدایت خدا استفاده کنه و اومانیزم رو اصالت انسان رو پذیرفته و اصالت فاعل شناسای انسانی رو پذیرفته، یا هرچه خودم فهمیدم، هرچه خودم شناختم، خودشو بی نیاز از هدایت تشریع خدا دانسته، خب بله گرفتار شرور میشه. این با نظام احسن که تعارضی نداره. میماند مخلوق دیگر، این درباره انسان بود. این مخلوق دیگری خدا دارد به نام شیطان. حکمت وجود شیطان چیست؟ علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در جلد 8 بحث مفصلی دارد که می‌فرماید موضوع ابلیس از ما یه امر مبتذل و پیش و پا افتاده، یه اصلا اعتنایی بهش نداریم، فقط روزی یه چند باری میگیم لعنت بر شیطان و از شرش به خدا پناه میبریم. ولی خیلی پیچیدگی دارد، خیلی بحثای عمیقی دارد. این دشمن درونی و خانگی رو نباید بهش بی اعتنا باشیم، خوب باید بشناسیمش. حالا البته بعضی آدم ها اونقدر، چون انسان میدونید طوری آفریده شده که هم نفس اماره داره، هم نفس لوامه داره، هم نفس عاقله، هم نفس ملهمه، هم نفس مطمئنه، هم نفس راضی، هم مرضیه. 7 نفس داره، یعنی 7 مراتب نفس انسانه، نه که 7 نفس داره. گاهی خود انسان ها اینقدر تابع نفس امارشون از که نیازی به وسوسه شیطان نداره. یعنی کسی خواب شیطان رو دیده بود، انواع اقسام زنجیرها با رنگها و با اندازهای مختلف. گفته بود این زنجیرها چیه؟ گفته بود اینا رو شیطان، گفته بود اینا رو من میذارم گردن آدم ها، میکشم شو طرف خودم. گفت این زنجیر بزرگه مال کیه؟ گفت اینو برای شیخ مرتضای انصاری ساختم، هر زنجیری درست میکنم نمیتونم جذبش کنم، حالا ببینم میتونم با این جذبش کنم یا نه. گفت شیخ انصاری خیلی با تقوا و مهذب بود، میگم من 30 سال مباحی انجام ندادم، یعنی آب هم میخواست بنوشه قصد قربت میکرد که بشه مستحب. بعد این بندی خدا تو خواب به شیطان گفت خب میشه زنجیر من رو نشون بدی؟ گفت تو زنجیر نمیخوایی؟ گفت تو دست از سر ما بر نمیداری. بعضی آدم ها این شکلی هم خیالم نکنه شیطان ها سراغ هر آدمی میره. شیطان هم تو اقوا میکنه، وسوسه میکنه، اجباری نمیکنه. خلاصه بحثی است این شیطان، ابلیس، این چرا خدا آفریده؟ توجه دارید؟ بله، اینجا هم باز یه راه اینه که از برهان لمی استفاده کنیم. خب وقتی پذیرفتیم خداوند حکیم است، کار عبث نمی کند، همه مخلوقاتش از سر حکمت. رضا ملا صدرا در مجموع رسائل فلسفیش میگه انسان همونطور که از الهام فرشته سود میبرد، از وسوسه شیطان هم به وجهی سود میبرد، زیرا به وجود آمدن شیاطین از سوی خداوند سبحان حتما به خاطر حکمت و مصلحتی بوده است و در غیر این صورت به وجود نمی آمدند، زیرا عبث و تعطیل بر خداوند محال است. اینو در مفاتیح الغیب میگه. بعد در اون مجمع رسائل فلسفیش میگه سزاوار است، ترجمهشو بخونم، سزاوار است که دانسته شود تمام کارهایی رو که خداوند انجام میدهد و تمام دستوراتی را که میدهد دارای حکمت، بلکه حکمتهای زیادی است، چون خداوند از انجام عبث و اتفاق و گزاف بدور است. هرچند حکمت تفصیلی خیلی از امور بر ما مخفی است، زیرا که علم به این قانون کلی اجمالی داریم و مخفی بودن چیزی دلیل بر نبود آن نیست. حکمت‌های اینو، این عبارتی که الان میخوام بخونم از تفسیر قرآن ملا صدراست، جلد 5، میگه حکمت‌های خلقت شیطان زیاد است و فقط خداوند به همه آنها احاطه دارد. خب حالا میشه بعضی از این حکمتاشو بدانی؟ خب اینجا چند تا نکته در این باب ذکر شده. یکی این که خداوند که شیطان نیافرید، خداوند شیطانی که شیطنت میکند که نیافرید، خداوند ابلیس آفرید. یعنی یک کان من الجن، خداوند جن آفرید، شیطان هم کان من الجن، از قضا مقرب بود، خاطر عبادت های زیادی که میکرد با ملائکه دنیوی همراه بود، نه اینکه با کل ملائکه. اینکه داره خداوند وقتی دستور داد بر ملائکه، ملائکه که بر آدم سجده کنن، همه سجده کردن الا ابلیس، این معناش این نیست که مثلا شیطان ملک بود، نه، از منظر قرآن. حالا متاسفانه اسرائیلیات او رو ملک معرفی میکنن، نه ملک نبود، جن بود، کان من الجن. و خداوند سبحان دستور داد به اون ملائکه که بر آدم سجده کنن، حالا کل ملائکه بودن، ملائکه آسمان فقط بود، وقت تو جمع اونا شیطان هم بود، ابلیس بود. خب همه سجده کردن الا ابلیس و حسادت ورزید، بر آدم حسادت ورزید، تکبر ورزید، از دستور خدا سرپیچی کرد. حالا اون زمان که شیطان عبادت خدا میکرد با اراده خودش، چون شیطان کان من جن، جن مکلفه دیگه، آیا سودی به خدا میرسان، نفعی به خدا میرسان؟ خیر. حالا که اسیان کرد ضرری به خدا میرسانه؟ نه، ضرری نمیرسانه، به خدا ضرری نمیرسه، این همه جنود الهی هم. توجه دارید؟ تمرد کرده، تخلف کرده. حالا البته اینکه غزالی و عین القضاة همدانی و بعضی از صوفیه میگن شیطان موحدترین موجود بود، برای اینکه شیطان نخواست بر غیر خدا سجده کنه. چربیه. اینجا سجده بر آدم نه یعنی پرستش آدم، مثل ما سجده که بر مهر میکنیم یا بر زمین میکنیم، این بندگی عبادت خدا، عبادت غیر خدا نیست تا بگیم شرک است. نه، عبادت خدا به اینه که سجده کنیم بر مهر، رو به قبله، مثلا رو به کعبه سجده میکنیم، یعنی کعبه رو میپرستیم. سجده به کعبه است، اما برای خداست. توجه دارید؟ لذا این شرک نیست. حالا پس نه عبادت شیطان که هزاران سال خدا رو عبادت کرد نفعی به خدا میرسه، نه تمردش ضرری به خدا رسونده، همین رو تحت سلطنت و ملک خدا. لذا هشام ابن حکم نقل میکنه، میگه کافری از امام صادق علیه السلام پرسید آیا این از حکمت خداست که برای خود دشمنی قرار دهد و حال آن که در گذشته دشمنی نداشت؟ دشمن آفریده دیگه. و بر اساس اعتقاد شما ابلیس را آفرید و بر بندگانش مسلط کرد. کافره میگه تا اونها را به مخالفت با اطاعت دعوت کند و امر به معصیت کند و طبق اعتقاد شما برای او نیروی قرار داد که به وسیله آن بتواند در قلبها حیله کند و آنها را درباره پروردگارشون به شک بیندازد و دین را بر آنها مشتبه کند و از معرفت گمراه کند، تا اونجا که قومی بر اثر وسوسه ربوبیت را انکار کردند و غیر خدا را پرستیدند. پس چرا دشمن را بر بندگانش مسلط کرد و برای او راه گمراه کردن قرار داد؟ امام صادق علیه السلام فرمود این دشمنی که گفتی نه دشمنیش برای خدا ضرر دارد و نه دوستیش برای خدا سود دارد و دشمنی او از ملک خدا چیزی کم نمی کند و دوستی او هم چیزی بر ملک خداوند نمی افزاید. از دشمن در صورتی می ترسند که بتواند ضرری بزند یا نفعی برساند، مثلا جلو نفع را بگیرد. اگر اراده ملکی کند او را بستاند، یا اراده سلطانی کند بتواند بر او غالب شود. اما ابلیس عبدی است که خداوند او را خلق کرده است تا خدا را عبادت کند و او را واحد بشمارد و موقع خلقتش میدانست که او کیست و سرانجامش چه می شود. همیشه ابلیس همراه با ملائکه خدا را عبادت می کرد تا اینکه خداوند او را به وسیله سجده بر آدم امتحان کرد و او به خاطر حسد از سجده امتناع کرد. امام صادق می‌فرماید و شقاوت بر او غلبه کرد و خداوند در این هنگام او را لعنت کرد. لعنت کرد یعنی از رحمت خودش دور کرد و از صفوف فرشتگان اخراج کرد به سوی زمین فرستاد، در حالی که ملعون مطرود بود. به همین خاطر دشمن آدم و بنی آدم شد و تسلط او بر بنی آدم فقط در حد وسوسه و دعوت به گمراهی است. او معصیت کرده ولی به ربوبیت پروردگارش هم اقرار کرده است. وقت تو روایت دیگری داریم ازاد قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. اولا چرا پس خداوند بهش مهلت داد؟ انا لا نضیع اجر من احسن عملا. چرا خداوند تا قیامت بهش مهلت داد؟ اینو شیخ صدوق از پدرش از روایت تا امام صادق از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود در علل و شرایع ها میگه که امام صادق میفرماد که ابلیس در آسمان 7000 سال در دو رکعت خدا رو عبادت کرد، در دو رکعت خدا رو عبادت کرد. وقتی در دو رکعت 7000 سال خدا رو عبادت کرده، خب پس این نتیجه، این بقای عمر او نتیجه تکوینی عبادتشه. یعنی خدا بهش مهلت داد چون این همه سال خدا رو عبادت کرد. یعنی عدل الهی اقتضا میکنه خدا او رو مهلت بده. پس بنابراین من عرضم رو تمام کنم. خلاصه بحث ما این است که ببینید خداوند شیطان رو به عنوان یک جن آفرید. شیطان نیافرید، ابلیس آفرید. کان من الجن والجان خلقنا من قبل و من نار سموم و خلق الجان من مارج من نار. جن رو هم از تشعشعی از آتش خلق کرد. اما شیطان، این ابلیسه که خدا به عنوان جن خلقش کرد. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، این پس از جن. بعد فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین، استکبار ورزید از کافران شد، مثل هر آدم دیگری، مثل هر مخلوق دارای اراده دیگری. خدا آفریده، با اراده هم آفریده، نه طاعتش به نفع خداست نه معصیتش به ضرر خداست، با اراده خودش شده کافر، با اراده، چون استکبار ورزیده. توجه دارید؟ معلوم میشه این رذیلت استکبار رو داشته و توی آزمون الهی که بر آدم سجده کنه اونجا این رذیله خودش رو نشان داده. و فلسفه عمر طولانیش هم همین عبادت های چند هزار ساله ایست که کرده، اثر وضعی است. لذا خداوند تمام اثر وضعی و سبب عبادتش رو تو همین دنیا خداوند به شیطان میده. توجه دارید؟ پس اینم نگیم خدا شر آفرید، خدا ابلیس آفرید، ولی ابلیس با اراده خودش شر شد، مثل انسانی که خداوند با اراده آفریده ولی با اراده خودش، این با اراده انسان سراغ فناوری‌های میره، گاهی خود شروری رو به وجود میاره. پس بنابراین خلقت انسان و خلقت شیطان و این دستاوردهایی که انسان دارد که بعضیاش واقعا برای انسان ضرر دارد، اینها باعث منافاتی با نظام احسن بودن خدا ندارد، چون اینها شروری هستند که با اراده انسان، مگر اینکه خدا انسان رو خلق نکنه، اصلا جن خلق نکنه، انسان خلق کنه جن خلق نکنه، خب اون دیگه میشه فیاض بودن خدا زیر سوال میره. فیاض بودن خدا اینه که همه مراتب هستی آفریده شون. اینم این بحثی که خدمتتون داشتین. من اینجا در دیگه اواخر بحثم جا داره که دوستان رو توصیه کنم، حالا غیر از مطالعه کلام نوین اسلامی که به عربی هم ترجمه شده با عنوان الکلام الاسلامی المعاصر، که متن عربی این کتاب هم 3 جلده در اینترنت هست، دوستان میتونن متن عربیشو دانلود کنن. و در عتبه عباسی چاپ کرده. غیر از این مطالعه این کتاب، دوستان یه وقتی بذارن عدل الهی شهید مطیعی رو هم مطالعه کنن، اگر مطالعه نکردن، اگر کردن باز یه بار دیگه مراجعه کنن. شهید مطیعی این کتاب عدل الهی رو در 9 بخش تنظیم کرده، تدوین کرده. بخش اول عدل بشری و عدل الهی رو توضیح میده. توجه دارید، اصلا اصل عدل رو میگه در رابطه با مالکیت علی الاطلاق خداوند، و عدل رو هدف نبوت و مبنای معاد میگیرد. عباراتی از ملا صدرا میگه، 4 تعریف از عدالت میگه، توضیح میده چرا عدل از اصول دین است، رابطه عدل و حکمت و اینا رو بیان میکنه و و بحثای از این قبیل. بعد مشکل شروع رو، یعنی عرض کنم خدمتون این بحثی که خب حالا عدل خداوند افعالش بر اساس عدل است یا نیست، همون آنچه آن خسرو کند شیرین بود یا آنچه را شیرین بود خسرو کند، بحثای فلسفی و اشاعره معتزله اینا رو میگه. بعد وارد بحث تبعیضا میشه که چرا پس تبعیضایی وجود دارد. فرق تفاوت و تبعیض رو توضیح میده. سنت الهی، قوانین الهی، قضا قدر الهی. بعد وارد بحث شرور میشه و توضیح میده که شر عدمی است، شر نسبی است، شر مخلوق بالعرض. توجه دارید. بعد وارد فواید شر میشه و اینو توضیح میده که خیر و شر از هم تفکیک ناپذیرن در عالم طبیعت. طبیعت یک نظام کلی است، کله، ولی فوائدی هم داره شر. مصائب مادر خوشبختی هاست، اثر تربیتی بلاها و شدائد، که از جان هیک بحث پرورش روح رو بنده دیروز عرض کردم و اون راه حل علوم تربیتی رو. بعد بحث مرگ و میرها رو، خب چرا خداوند انسان رو میمیراند، که توضیح داده مرگ از بین رفتن نیست، رفتن از نشعه به نشعه دیگر است. بعد بحث مجازات اخروی، خب چرا خداوند مجازات میکند، جواب میداد اصلا رابطه مجازات با اعمال انسان رابطه تکوینی است. توجه دارید، انسان دست به برق بزنه برق میگیردش، دست به آتش بزنه میسوزوندش. اعمال دنیوی هم نتیجهش سبب عقاب اخروی است. فلسفه شفاعت رو هم در آخر بیان میکنه و بعد عمل خیر از غیر مسلمانان هم توضیح میده که تو بحثای پلویزم دینی هم ما بحث کردیم. یه دوره ما تو ماه مبارک رمضان یه دوره کلام جدید رو درس دادیم، بحث پلویزم دینی هم توش بود. فایلای صوتیش در کانال ما در تلگرام و اینا هست، دوستان اگر مایل باشن این بحث هم اونجا آمده. لذا کتاب عدل الهی خیلی کمک میکنه در واقع به بحث همین شرور. و البته پاسخی که ما دادیم جامع بود، هم از منظر فلاسفه اسلامی، هم از منظر فلاسفه غرب، و هم از منظر آیات قرآن. اینم این مطلب. و آخرین نکته‌ای که خدمتتون باید عرض بکنم، سوالاتی بود دوستان در جلسه گذشته فرستادن که در توضیحات دیروز و امروز به این سوالا هم ما بخشش پاسخ دادیم. یکی از دوستان پرسیدن که ابتدای بحث گفته شد جایگاه مسئله شر در بحث افعال الهی است، اما در حین استدلالا به صفاتی هم مثل علم خدا اشاره شد، یا حتی در جایی فرمودید که مسئله شر با اثبات ذاتی خدا به صورت دقیق حل می شود. توضیح بیشتری خواستن. فکر می کنم با بحثایی که دیروز هم داشتیم روشن شد دیگه که ظاهر امر این است که مسئله شر جایگاهش در بحث افعال الهی است، که اگر نظم در عالم است، اگر نظام احسن، پس فلسفه شر چیست؟ ولی عرض کردم این شبهه به صفات الهی، علم خدا، قدرت خدا، عدل خدا، حکمت خدا، توحید خدا، حتی اثبات خدا هم سرایت کرده و جوابایی هم که دادیم در واقع همه این ساحت‌های مختلف شر رو پاسخ می‌دهد. در واقع بحث‌های دیروز و بخشی از بحث امروز ما به این سوال پرداخته شد. فرمودن بهترین و نزدیکترین پاسخ غربیا به اسلام در خصوص مسئله شر توسط چه کسی مطرح شده است؟ دلیل این نزدیکی پاسخگویی را یا در مبانی فکری آن اندیشمند بررسی کرد یا در مبانی اجتماعی و محیطی؟ خب پلنتینگا از شخصیت هایی است که پاسخاش به ما نزدیکه و بعضی از پاسخهای جان هیک هم نزدیکه، اما نه به این خاطر که حالا مبانی، البته مبانی پلنتینگ هایی که به ما نزدیک مبانی معرفت شناختیش، اما جان هیک خب نخ نسبیگراست، تفکیک نومن از فنومن کانت رو قبول داره، یه مقدار فاصله داره، ولی چون مسیحی متعصبی هم هست از عهد عتیق هم استفاده کرده و بعضی از پاسخهای دینی قرآنی و متون مقدس مسیحیت شباهت دارن، اینکه مثلا خداوند امتحان و ابتلا میکنه انسان رو و با این ابتلا به شر پرورش پیدا میکنه، پرورش روح پیدا میکنه، این متأثر از آموزهای دینی است. برای پاسخگویی، سوال بعدی، برای پاسخگویی به مسئله شر بهتر است از یک روش استفاده شود یا تمامی پاسخهایی که داده شده به انضمام یک دیگر ارائه شود؟ نه ببینید، ما چون داریم در بحث شر دیدگاه مختلف رو ذکر میکنیم، خب باید بگیم فلاسفه چی گفتن، متکلمین چی گفتن، علمای تربیت چی گفتن، عرفا چی گفتن، خب اینا هر کدومشون با روش خودشون به حل مسئله پرداختن. ما که از روش قرآنی وارد شدیم، توضیح دادم که حتی شرور طبیعی عمدتاً به شرور اخلاقی برمیگرده، لذا هر روشی طبیعتاً به پاسخی میرسه و میتونه شبه شرور رو حل بکنه و البته همه پاسخ‌ها هم میتونه مفید باشن. سوال بعدی، آیا امکان دارد با کسی که قائل به نسبیت مطلق است در خصوص مسئله شر صحبت کرد؟ از چه روشی باید برای او صحبت استفاده شود؟ بله، کسی که نسبیگراست، هیچ معیاری برای شناخت قائل نیست، او حتی معیاری هم نداره که ثابت کنه مثلا شر شر است، توجه دارید، یا خیر خیر است، او حتی در طرح شبه هم دچار تزلزله. اگر کسی بگه نه ما یقین داریم شری است، برای اینکه به علم حضوری ما درد و رنج رو میابیم، خب پس معلوم معیاری به نام علم حضوری رو قائله و از معیار علم حضوری به معیار علم حصولی که بدیهیاته میرسیم، لذا نمیتونه پس نسبیگرا بشود. اگر نسبیگرا شد دیگه مسئله شر و خود شبه هم نسبی گرایانه است، دیگه چه رسیم به چه رسد به جوابش. یکی دیگه دوستان فرمودن در ضمن سخنان خود به سه چالش مسئله شر اشاره فرمودید، آیا ممکن است یک چالش دیگه تحت عنوان چالش در دینداری به آن افزود؟ یا سوالم رو اینگونه مطرح کنم، آیا ممکن است چالش های از لحاظ اجتماعی و فرهنگی را در حیطه پژوهش مطرح کرد؟ بله، همین شر، آثار شر در تربیت انسان، در دینداری انسان، که عرض کردم جوابش اینه که شر میتونه در پرورش روح انسان مؤثر باشه. یعنی ما یه وقت شر رو به لحاظ یک مسئله فلسفی بهش میپردازیم، یه وقت به لحاظ یک مسئله کلامی. مسئله فلسفی خب میگه شر امر عدمی است، به لحاظ فلسفی، یا اینکه شر از طبیعت انفکاک ناپذیره، این فلسفیه. جواب کلامی اینه خدا حکیم است، عادل است، با برهان لمی ثابت میکنیم، لذا یه حکمتی دارد ولو ما ندانیم، توجه دارید. ولی شبهه از حیث روانشناختی و شبهه. پس هم از منظر فلسفی هم از منظر کلام میشه جواب داد، اما یه وقتا ممکنه ما شبهه رو روانشناختی و اجتماعی ببینیم، یعنی شبهه شر یک شبهه روانشناختی، یه اثر روانشناختی داشته باشه. یعنی آدمی که عرض کردم، مثال زدم براتون، زلزله آمده همه عزیزاش از دست داده، خب یه اثر روانشناختی میذاره، یه اثر اجتماعی میذاره، توجه دارید؟ اینجا باید روانشناسانه به او پاسخ بدید، یعنی گفتار درمانی پاسخش رو بدید. پاسخ فلسفی یا کلامی فایده بخشی نیست، توجه دارید؟ اخلاقی تربیتی باید پاسخ او رو داد. لذا جا داره چالش شر رو از لحاظ روانشناختی اجتماعی فرهنگی هم بهش پرداخت و کار پژوهشی کرد. یکی از دوستان فرمود اگر اختیار انسان را ضمیمه موضوع فعالیت طولی خدا و انسان قرار دهیم، نگاهمون به علیت خدا نگاه فلسفی باشد، آیا در نهایت منجر به حذف واجب وجود از عرصه جان مادی نمیشد؟ نه، برای اینکه خدا، عرض کردم جلسه گذشته، ایجاد و وجود رو فلسفه یکی میداند. اگر خدا علت هستی بخش بود ولی علت ربوبیت و تدبیر لحظه به لحظه نبود، بله دیگه، خداوند خلق کرده رفته کنار، ساعت ساز لاهوتیه به قول غربیا، God of Gaps، خدای رخنه پوش، The God of Gaps، خدای رخنه ها. هر موقع رخنه با علم و چیز حل نشد و خدا رو بیاریم وسط، اما وقتی حل میشه دیگه نیاز به خدا نداریم. این غلطه. خداوند انسان رو عرض کنم با اراده آفریده، فعالیت خدا در طول فعالیت انسانه، اما لحظه به لحظه این فعالیت خدا هست و ظهور و تجلی دارد. در باره تئودیسه هم که دوستان پرسیدن، باز دیروز صحبت کردیم، راه حل‌هایی که در مسئله شر و توجیه خدا نسبت به شر هست و توضیح دادم که از لایبنیتس مطرح شده بود. بله، این سوالایی بود که دوستان فرمودن. یکی دیگه فرمودن که در باره کرونا فرمودی اراده خدا دخیل است، اگر هم اراده انسانی دخیل نباشد، این اراده الهی چگونه در بیماری کرونا دخیل؟ ببینید، یک قابل فرضه که خداوند یه ویروسی خلق بکنه، اراده انسان همیشه نقشی درش نداشته باشه. میتونه هم خداوند اراده کنه که انسان با اراده و تصرفاتش در این فناوری های نوین ویروسی رو به وجود بیاره، توجه دارید؟ اینا همه قابل فرضه، اما اینکه واقعا این بیماری کرونا حالا مصداقا بشر مستقیما دخالت کرده در این ویروس و این ویروس رو ساخته، این یه فرضه که احتمالش میدن. یه فرض اینه، نه، در تصرفاتی که بشر در طبیعت داشته این ویروس ناآگاهانه به وجود آمده، اینم یه فرض. فرض سوم این که دخالت بشر نداشته اصلا، در بشر دخالتی در پیدایش این ویروس نداشته است. اینم این نکته. حالا دوستان اگر با سوال دیگه داشتن از طریق همین مجازی بپرسید، ما انشاءالله خدمتتون هستیم. خب به لطف الهی بحث به معنا فلسفه و حکمت شر تمام شد و ابعاد مختلف مسئله رو خدمت شما توضیح دادیم. انشاءالله که جلسات مفید واقع شده باشه و عزیزان رو خیلی خسته نکرده باشیم. انشاءالله دوستان اگر مایلن اون مباحث کلام جدید رو همراهی کنند و یک دور بحثی کلام جدید رو استماع کنن که فکر کنم براشون مفید باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حاجا با عرض معذرت، یک از دوستان سوال داشتن.
بله بفرمایید.
بفرمایید. مبنی بر این که حضرت عالم هستین که یک تجربه مرگ داشتید، گفتن اگر در صورت امکان اون را توضیح دهید.
اون رو عرض کنم خدمتتون، حالا بعد از بله این تجربه حالا مرگ یا نزدیک به مرگ رو در سال 63 در عملیات بدر داشتیم، که در حالی که تانک های بعثی ها می آمدن به طرف ما، فقط هم تانک بود، نفر نبود، تانک و نفر بر بود و اینا گلوله می زدن، ما هم کلانش داشتیم و دیگه سنگین ترین سلاح ما RPG و نارنجک بود، ما هم با تیر همینطور رگبار می زدیم، یه گلوله به سنگر ما اصابت کرد و روح از بدن جدا شد. من در همین حد که بدن خودم رو و بدن دوستم رو زیر آوار و خاکهایی که در این سنگر بود دیدم و حالا چون دیگه برای اولین بار ما این قضیه رو نقل کردیم و صدا سیما پخش کرد، حالا خدمت شما عرض کردم که در واقع اون لحظه من رو مخیر کردن و الهامی به من شد که دوست دارید به ما برگردید به دنیا یا اینکه شما رو ببریم. من اونجا تصمیم گرفتم که برگردم و حالا مجری از من سوال کرد چرا، گفتم ولی نمیدونم چرا، ولی شاید به خاطر اینکه تعلق خیلی زیادی به مسائل علمی داشتم و موقع چون سوم دبیرستان بودم، در این حال سال سوم حوزه هم بودم و نمیدونم شاید تعلق به کارهای علمی ما رو برگردون، که تا تصمیم گرفتم این، یعنی نظرم این بود که برگردم، روح ما برگشت به بدن و ولی خب چون آسیب دیده بودم و اینا طبیعتا دیگه تا مدت ها بیمارستان و اینا هم بستری بودیم، بله همین بود دیگه. حالا عرض کنم مقدمات و مؤخراتش اگر خواستید دیگه از همون شبکه 4 فکر کنم توی فضای مجازی باشه، بتونن دوستان کامل گوش بدن. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.